بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لعين الوجود، ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله أمناء المعبود. عرض سندیم که در سر عدیه ما در حقیقت مبانی شریف توحیدی بیان می شود که حقیقت توحید چیست و موحد حقیقی هم خودش را در مبانی عدیه معرفی می کند که چه کسانی به حقیقت توحید راه یافتند. اونگاه در پیشگاه حق متعال به عنوان که عبد الهی هستند و مقام عبودیتشون در محضر حق متعال استدعای این داره که در تمام شؤون خود و نظام هستی هر جا که سخن از کمال است، این کمال را به اسمی از اسمای حسنای الهی اسناد بفرمایند و اون چرا که نقص هست یا شائبه نقص در او وجود دارد را به خودشون از باب این که عبداللهن اسناد دادن. لذا هم حق متعال با تقواست که از او تعبیر میکنیم یا اهل تقوا، مثل دعای روز مبارک عید فطر و قربان در نماز عیدین، یا اهل تقوا و المغفره. هم خدا متقی است هم عبد متقی است. تقوا و سپر حق متعال این است که باید عبد هر چرا که کمال هست را به او اسناد بدهد و او هم هر چه که کمال هست را به خیش اسناد بده از مقام کبریاییش. و تقوای عبد و بنده هم این است که هر چه که نقص هست، عیب هست را به خودش اسناد بدهد. اگرچه از جنبه ظاهری در حرف شیطان هم که به حق متعال به عنوان ربوبیتش او رو قبول دارد، حرف از ربه می زند و این رو هم قبول دارد که حق متعال خالق اوست، خالق آسمان ها و زمین است، خالق آدم و شیطان هر دو هست، خلقته من طین و خلقتنی من نار. و این هم درست است که اسمای فعلیه حق متعال در تمام امور هستند، ان الله یذل من یشاء و یهدی من یشاء. خب هم اسم شریف هادی به او برمی گردد، یهدی من یشاء، هم اسم شریف مذل به حق متعال اسناد دارد، یذل من یشاء. این دو اسم متقابل چه این که اسماء دیگر متقابل و متضاد هم به حق متعال اسناد داره. خودش اهل تقوا هست، این تقوا را در آیاتش به ما تبیین کرد و متقبل هست که اسماء متضاد مال اوست. ولذا می فرماد الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقبض، هم بسط دارد هم قبض رزق دارد. هم گاهی می فرمایید که یا زار رو یا نافع، یا زار رو یا نافع. زار از ذره و ضرر است، نافع هم که روشنه. ببینید او اهل تقواست، وقایه دارد، اون چی که اسمای خود اوست را هم به خودش اسناد میده. عبد هم در مقام اسناد اسماء الله، او رو در مقام اسمایی که خودش اون اسماء را جعل فرمود مطرح کرد، اونها رو هم به او اسناد میدهد. اما میبینید که وقتی به نقطه نقص و نقطه انحراف خلاف پیش میاد، عبد اهل تقوا حاضر نیست که مسندان الیه اسماء الله را به حق متعال اسناد بدهد. با اینکه اون حقیقت اهل تقوا و المغفره یعنی حق متعال خودش میفرماید که ما هم گمراه میکنیم و هم هدایت میکنیم، اما وقتی به صاحبان عصمت و انبیا میرسیم در مقام ادب مع الله میبینید که نمیگویند که خدایا تو ما را گمراه کردی. اگر حرف از مسئله نقصی است، نقص را به خودشون اسناد میدهند، ما خودمون رو گمراه کردیم، خودمون در حق خودمون ستم کردیم، ظلمنا انفسنا. اما شیطان این ادب مع الله را عنایت نکرد، بهش توجه نفرمود، عرضه داشت که ربه به ما اقوی تنی، تو مرا اقوایم کردی. خب با این که به یک تعبیری اگر شیطان هم گمراه است گمراهی میدهد، ان الله یذل من یشاء، اسم شریف مذل گمراهان را گمراه میکنه. اما در مقام اسناد اون که اهل تقوا هست، اگر پای نقص به میان آمد در مسئله نقص، خودش را سپر حق متعال قرار میده، میگوید خودم در مورد خودم ظلم کردم، ستم کردم، خودم در مورد خودم گمراهی پدید آوردم و اون چرا که کمال هست به خدای متعال اسناد میدهد. و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، رحمت را ترحم را به حق متعال اسناد میده، اما ظلم و ستم را، گمراه شدن را به خودش اسناد میدهد. لذا این توجه یک انسان اهل تقواست، که لذا هم خدا متقیست اهل تقوا و هم عبد او متقیست اهل تقواست. منتها اگر خدای متعال در مقام سعه وجودی توحید صمدی قرآنی که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن است، از باب این که تقوا دارد میگوید ان الله یذل من یشاء و یهدی من یشاء، باید عبد هم در مقام اسناد مؤدب باشد، اهل تقوا باشد، نگوید توی خدا چون منو گمراهم کردی من به دنبال گمراهی میروم. رب به ما اغویتنی یا رب به ما اذللتنی، نه. در دعای شریف عرفه ابی عبدالله سلام الله علیه هر کجا که کمال است به او اسناد میدهد، انت اهدیت، مثلا تو مرا هدایتم کردی، تو مرا گرسنه بودم سیرم کردی، تو من اگر تشنه بودم سیرابم کردی. اما وقتی میخواد خودشو معرفی میکند میگد من گمراه کردم خودم را، خودم در مورد خودم ستم کردم. یک مقداری انت دارد، تو چه کردی، تو کی هستی؟ شاید در حدود 10-20 مورد تو اینجوری، تو ربی، تو مالکی، تو هدایت میکنی، تو سیراب میکنی، تو سیر میکنی، تو شفا میدی، تو کسی که در بیابان گم شده است تو او رو هدایتش میکنی پیدا بشه. اینها رو مواردی رو به عنوان اظهار ادب در پیشگاه الهی بهش عرض میکنم. بعد میگه حالا میخوام خودم به شما معرفی کنم، من کیم؟ من اینم که خودم رو ظلم در حق خودم گمراهی روا داشتم و چه و چه و چه. اینه که وقتی در ذکر یونسی هم که لا اله الا انت سبحانک، تنزیهت میکنم، تو منزهی، اما میدونی انی کنتو من الظالمین، من خودم از ظالمینم. این ادب اهل تقواست و لذا از قرآن، از زبان کسانی که متقیان عالمند در مقام عبودیت و از خود حق متعال که اهل تقوا و مغفرت است در مرتبه ربوبیت، هم ادب مع الله رو مشاهده می کنید از عبد، هم تقوای رب العالمین رو مشاهده می کنید نسبت به خلق، چون خودش ربوبیت مطلقه دارد. ان الله یذل من یشاء و یهدی من یشاء، خدا نفع میدهد و ضرر میرساند، یذر و ینفع و یا ینفع، اسماء متقابل را به خودش اسناد میدهد. این اهل تقواست. اما عبد وقتی در مقام عبودیت میخواد حرف بزند، نگوید که تو گمراهی به من دادی، مؤدب باشه. درسته در نظام هستی هیچ موجودی استقلال وجودی ندارد. خب حالا یک کسی بگد که شیطان گمراهی میدهد، پس شیطان در گمراه کردن خلق خدا استقلال وجودی دارد، پس میشی تفیزی. یعنی به جای این که در نظام هستی قائل به امر بین الامرین بشویم، میشیم اهل تفیز. ظالمین مستقلن در نظام هستی در حق بندگان خدا ظلم می کنند. اگر ظالمین هم در ظلم استقلال وجودی دارند، پس چطور شما می فرمایید که در نظام هستی غیر از یک وجود مستقل وجود دیگری نیست؟ لا اله الا الله چی می شود؟ یا اگر در مسائل فلسفی وجود رو تقسیم می کنید به دو بخش، وجود مستقل یا وجود رابط، یا به یک تعبیری وجود غیر مستقل، و وجود مستقل حق متعال است، غیر مستقل ما سوى الله هم، پس در نظام هستی کسانی که ظالمین هم استقلال در ظلم دارن، کسانی که مثل شیطان گمراه کنندگان هم استقلال در گمراه کردن مردم دارن. پس بالاخره یک موجود مستقل در مقابل حق متعال قرار دادید، این میشود شرک. پس ایاک نعبدو چه میشود؟ زبان یا نماز بخواند بگوید فقط تو رو عبادتت میکنم و از تو کمک میخواهم. چرا؟ برای اینکه تو رب العالمینی، رب العالمینی که یک جزئی از اجزای عالم هست شیطان. چه اگر بخواد استقلال وجودی پیش بیاد، اون وقت میشود یکی از رتبه های شرک. اینه که قربان شما، چشم بفرمایید، در خدمت شما پایان جلسه هستم. چشم جان، حالا انشاءالله میشنم، عنایت بفرمایید جان، قربان شما بشم. اینه که استقلال نیست. وقتی در باب توحید بخواهیم قدم برداریم، باید مسائل توحیدی حل بشه. حالا همین که عزیزم فرمودن حتما سوالاتی در این بخش هست، اینا بحثای علمی است، جای سوال هم داره، باید طرح سوال بشه، باید دنبال بشه، به نتیجه رسید. ببینید حتی در مسائل نکات دقیق علمی، علامه طباطبایی علیه الرحمه، دیگر بزرگواران، حتی تو قضایای منطقی چقدر دقت کردن که مبادا خدای ناکرده انسان در مسائل منطقی هم از ظاهر است، میخواهد راجع به برهان، راجع به خطابه، راجع به امور دیگر حرف بزنه، اما وقتی در مسائل منطقی هم به قضایا که میرسن، در مسائل قضایای سلبی میگوین که در سالبه سلب ربط است نه ربط سلب. چرا زحمت کشیدن تا بگوین سلب ربط است نه ربط سلب؟ یعنی وقتی گفتی الان روز نیست، الان شب است، در سالبه نه در موجبه، اسناد میده ای شب بودن را به الان، الان شب است. اما وقتی نفی میکنی که الان روز نیست، نه اینکه اسناد میدهی نبودن روز را به الان، که اگر بدهی شرک است، بلکه سلب میکنی بودن روز را، یعنی سلب میکنی ربط نا، نه اینکه اثبات کنی سلب را. اگر در سالبه اثبات کند سلب را، سلب امر عدمی است، در مقابل وجود است، نقیض وجود است، اونی که همیشه هست وجود است، سلب نیستی است. اگر بخواد در سالبه اثبات کند سلب را، پس عدم رو اثبات کرد که عدم نقیض وجود است، نقیض با عدم قابل جمع نیستن، ولذا سلب ربط است نه ربط سلب. در مسائل توحیدی حرف ها خیلی لطیف میشه. اونایی که عمق مسائل توحیدی رو یافتن، اینی که میبینید در ادعیه وقتی دعا علی‌الظاهر به زبان همگانی است، اینی که فلسفه را همگان نمیتوانند بخوانند، یک جلسه سنگین فلسفه را همه نمیتونن شرکت کنن، یا حالشو ندارن یا حوصلش رو نمیکنن و به یک تعبیری نمیتوانند در این جلسات حضور پیدا کنن، این برای این است که فلسفه و فیلسوف مثل انسان کامل قدرت ندارد که بتواند معانی لطیف و دقیق را در قالب الفاظی عرض کند که این الفاظ در جمع همه مردم قابل استماع باشد. اما همون لطایف توحیدی را و بالاتر از اونهای در فلسفه را صاحب عصمت در دعا مطرح می کند و دعا مورد پسند همه هم است. این قدرت یک انسانه کامله، این قدرت صاحب عصمت است. که اونچنان معارف در دست اوست، اونچنان از عرش، از فرش زمین تا فوق عرش را احاطه وجودی دارد بإذن الله، که میتواند بیاید در قالب دعا، در قالب طلب، در قالب استدعا، در قالب احتیاج. میبینید بزرگترین مسائل سنگین علمی را، اعتقادی را و دقیقترین نکات علمی را در قالب عباراتی پیاده کنند که هم اخلاقی است، هم عرفانی است، هم اگر به دست فیلسوف بیفتد، عبارات همه روی مبانی سنگین برهان است و استدلال است، هم خطابی است، طوری است که اغنا میکند شنونده را، هم میبینید توش لطائف کشف و شهود و کرامات و لطائف غیب ها در اون هفته است. این قدرت یک صاحب عصمت است که همون طوری که حق متعال کتاب خودش را طوری کرد که در این کتابش همه لطایف نکات علمی رو هم می آورد، اما در قالب الفاظی عرضه می کند که می بینید همه مشکلات زندگی دارن، به او پناه می آرن، مریضن، به او پناه می آرن. ولی کدوم کتاب فلسفی است که باید ببریم تو بیمارستان به مریض ها بگوییم این کتاب فلسفه رو بخون تا شفا پیدا کن؟ با این که فلسفه است، با این که نکات علمی داره. کدوم نکات کتاب ریاضی است که او رو به دست یک کسی که گرسنه است، نون ندارد بخورد، فقیر است، غنی نیست، به او بدیم بگیم این معادلات ریاضی رو بخون تا سیر بشی؟ نی. اما یک کتاب میبینید هم ریاضی است، هم فلسفه است، هم عرفانه، هم طب است، هم همه جور هست و هر گروهی و هر طیفی با هر مشکلی بهش رو بیاورن، او حلال مشکلات هم هست، در این حال دقیق ترین لطایف علمی رو هم عرضه می کنن. علی این دعایی که می بینید، دعای کمیل، مناجات شعبانیه، دعای خمس عشر، اینا همه همین. اینی که به تعبیر جناب آمیر جواد ملکی تبریزی، ادعیه مقالات علمی ائمه است. اگر به امام بگیم تو مقاله علمی عرض کن، ما یک مجمعی داریم، یک کنفرانس داریم، یا به تعبیر امروزی میگه همایش، یه همایشی داریم در بخش فلان رشته، شما در این همایش یک مقاله علمی را به ما عرض کن، اینا مقالات علمی است. منتهی چجور باید این مقالات علمی را بتوانیم در هر بخشی، در هر رشته‌ای او رو به حرفش در بیاریم، از او حرف بگیریم؟ میبینیم مقاله های علمی در شؤون مختلف اجتماعی به کار میاد، اما در این حال از لطایف علمی هم برخوردار. حالا یه دو سه جمله ای رو هم تبرکن در ادامه بحث‌های قبل بخونیم، انشاءالله به دعای کمیل برسیم که شب جمعه است. الهی اعتذاری الیک، اعتذار من لم یستغن عن قبول عذره. این که من در پیشگاه تو عذر خواهی میکنم، این اعتذار و عذر من به درگاهت، اعتذار کسی است که این کس از قبول عذرش مستغنی نیست، یعنی محتاج به این است شما عذرش رو بپذیرید. حالا درسته که شاید عذر او عذر موجه نباشه، اما یه کسی است که حالا عذر آورده، در این عذرخواهی هم محتاج به این است که عذرش پذیرفته بشود. یه وقتی یه کسی میگه آقا من در این که در فلون جا نیامدم، فلون کار رو نکردم، عذرخواهم، میخواید قبول بکنید میخواید نکنید، برای من فرقی نمی‌کنه. چه بخواهید قبول بکنید، من عذر خواستم، خواستیدم قبول نکنید، من مستغنی از قبول شمایم، من عذر خودم رو خواستم. اما اینه لطافت سخن را عنایت بفرمایید، من عذرخواهی میکنم در پیشگاه توی حق متعال، اما عذر من نه عذر اون کسی است که نسبت به قبول اون مستغنی باشد بی نیاز. اگر نپذیرید مشکل ندارم. خب نپذیرید. نه، من عذر آوردم، این اعتذار من هم از قبول مستغنی نیست، یعنی هم عذر خواهم هم محتاج به اینم که عذرم رو بپذیری. بازم اون مقام عبودیتش رو ابراز میکنم، هم عذر خواهم که عذرم رو باز بپذیری. چرا؟ برای اینکه فقیرم. فقیر اگر عذر هم آورد، تو متن عذر او هم فقر است، نه بی‌نیازی. اگر من عذرخواهی کنم شما عذر من رو نپذیرید، بعد بگم که من از پذیرفتن از این که قبول عذرم نکردی مستغنیم، اشکال ندارد، پس باز برای خودش استقلال وجودی درست کرد فقیر. ولی اینکه اینی که فقیر است فقر ذاتی دارد، فقر ذاتی هرگز رفع نمیشه. اگر فقیر فقر ذاتی دارد، اگر عذر آورد عذر او رو فرض قبول نکردن، بگوید با این حال من بی نیازم از قبول عذر، پس به همین مقدار برای خودت استقلال وجودی درست کردی، شدی غنی. وقتی غنی شد اون مقام عبودیت از دست رفت. من عذر خواهم، در این عذر خواهیم نیازمند به اینم همینم عذرم هم بپذیرید. من لم یستغن عن قبول عذره، چون من فقیرم. فقر ذاتی با عذر خواهی کردن غنی نمی شود، این انقلاب ذاتی است، انقلاب ذاتی محال است. ببینی وقتی بدی به دست فیلسوف چند تا اصل فلسفی از درون همین جمله در میاد، اما امام او رو در یه قالب تبیین کرد که میبینید وقتی او رو ترجمه بکنید برای همه، همه دلشون میشکنه، اشکشون در میاد، در پیشگاه الهی خضوع میکنن. خدایا من عذر خواهم پیش تو همانند عذر کسی که مستغنی از قبول نیست، محتاج است که حتی عذرشم رو بپذیری. حتی او فقیر در پذیرش عذرم هست. من لم یستغن عن قبول عذره. پس حالا که اینه فقبل عذری، این فقبل اگرچه فعل امر است اما امر استعلایی نیست، امر استدعایی است، امری است که استدعا میکنم فقبل عذر. مثل همین جمله شریف دعای کمیل که فقبل عذری یا اکر. حالا از این ور فقر خودش رو ابراز میکنه، وقتی میخواهد که او را به یک اسمی از اسمایش به نام اکرم الاکرمین، کرام الکاتبین، یا اسم شریف کریم او را صدا بزند، خدای من، اعتذار من که این همه چند جمله گفتم، این بود اون بود، گناهکار بودم، چه بودم نمیدانستم، تو جهل فرو رفته بودم، نادان بودم، به عمد نبود، به سهو بود، به اشتباه بود، به غفلت بود، اینا همه فقر من است، من بیچارم، این عذرایی که آوردم، ضمن این که عذر آوردم محتاجمم که عذرم رو هم بپذیری. ای یا اکرم من اعتذر الیه المسیعون، میدونیم که چه دو به خودم جرأت دادم که هم عذر بخواهم و هم عرضه کنم عذرم رو هم قبول کن، رد عذرم نکن، چون من مستغنی نیستم حتی از قبول نکردن عذر. چون اینه، پس یا اکرم من اعتذر الیه المسیعون، ای کسی که اکرمی با کرامت تری، من اعتذر الیه المسیعون، اون کسی که گناهکارا به سوی او اعتذار میکنن، تو که از اونها با کرامت تری. بعضی ها هستن که اگر نسبت به اونها گناه بشود، اگر در پیششون گناهکاری بره عذرخواهی بکنه، اونا عذرشون رو میپذیرن، تو که تازه از هر کسی از اینها با کرامت تری. یا اکرم من اعتذر الیه المسیعون، ببین چجور از اسم شریف کریم یا از اسم شریف اکرم الاکرمین. خیلی ها اکرمن، اما تو که اکرم از همه این با کرامت ترهایی، حالا که با از همه با کرامت تری، پس فقبل عذری یا اکرم من اعتذر الیه المسیئون. الهی لا ترد حاجتی. حالا که اینه، گاهی جنبه اثباتی است، استدعای اثبات است، قبول کن، بپذیر، گناهمو ببخش. گاهی هم به صورت نهی است، نهی استدعایی است، نه نهی استعلا، چون هم امر بر اساس استعلا هم هست، استدعا هم هست، هم نهی بر اساس استعلا و استدعاست. منتها نهی طلب ترک شیء است، امر طلب فعل شیء است بکنه، و نهی طلب ترک است نکن. چه در امر گاهی از بالا به پایین باشد استعلاست، مثل اینکه خدا به ما امر میکند اینو بکن، یا طلب ترک میکند از باب استعلاء، میگه نکن، میشه نهی شرعی، نهی الهی. یه وقتی هم ما از او به استعلاء نه به استدعا تقاضا داریم، جنبه تقاضاست، بکن با ما و نکن نسبت به ما. ولا تر الهی لا ترد حاجتی، ولا تخیب طمعی، ولا تقطع من که رجایی و عملی. حاجتم رو رد نفرما و طمع مرا و امید مرا ناامید نکن. ولا تقطع من که رجایی، امیدم رو نسبت به خودت قطع مکن. رجایی و عملی که انشاءالله وارد دعای کمیل بشید میترسم دور بشه، یعنی وقت بگذره. انشاءالله خداوند توفیق ادراک عطا بفرماید انشاءالله. قربان شما بشم، یه جلسه تشریف آوردی فرمایشات میفرمایی، بشین حرف گوش کن جان، قربانت بشم، هنوز حرف بشنو، حرف بشنو که حرفا بود بشنوی. آره جان، آره سربل من، عزیزی من جان، اجازه بفرمایید حرف بشنویم، هم بنده هم شما هر دوتا حرف بشنویم، گوینده دیگری باشه، ببین چه حرفا پیش میاد جان. انشاءالله خیر ببینی از جوانیت. منم سوال باشه مثل تو میلیون ها سوال دارم.